در اینجا منتهی شد که علم و اصول در حقیقت یکی از مبادی تصدیقیه علم فقه، یعنی برای اثبات مسائل فقهیه نیاز داریم به برهان و دلیل. این براهین ادله عمدتاً آخرین صغرا و کبرایی که از او استنباط و حکم شرعی می شود، این صغریات و کبریات عبارتن از مسائل علم اصول. پس بنا شد مواد تصدیقیه اخیر مسائل فقهیه باشه. پس اگر از ما سوال شد که آقا علم و اصول چه نقشی در استنباط و حکم فقهی داره، میگیم علم و اصول آخرین مبادی تصدیقیه احکام فقهیه و علم فقه هست، که به قول آقای نائینی کبریات قیاس استنباط و حکم فقهی قرار میگیره. ولی به فرمایش استاد خویی گاه ممکن صغریات باشند و گاهی کبریات، همونطوری که بعداً معین خواهد شد این بحث. خب چند تا سوال دیگری که در مقام هست به عرضتون برسانم که مسئله بهتر روشن بشه. سوال اول این است که پس ما الفرق بین مسائل کلی فقهیه و مسائل جزئی فقهیه، و نیز ما الفرق بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه. برای اینکه قاعده فقهیه و همچنین مسئله فقهیه هم کبرا برای اثبات حکم جزئی و یا کبرا برای حکم کلی قرار می گیرند. شما فرمودید مسئله اصولی مسئله ایست که در قیاس استنباط و حکم فقهی قرار میگیره. مثلا میگیم امر ظاهر در وجوب و هر ظاهری حجت، پس امر به غسل جمعه لا محال حجت است در اثبات وجوب غسل جمعه. خب این شد مسئله اصولی، چون در صغرا و کبرای استنباط وجوب غسل جمعه قرار گرفت. وجوب غسل جمعه مسئله فقهیه است، حجیت ظواهر یا ظهور امر در وجوب اینها صغرا و کبرا برای اثبات و حکم فقهی قرار گرفتند. حالا این نقض میشه به احکام کلی فقهی. میگیم زیدون جنوبون و یجب علی کل جنوبین غسل الجنابه، فیجب علی زیدین غسل الجنابه. اینجا وجوب غسل جنابه که حکم فقهی است، در کبرای حکم جزئی قرار گرفته. میگیم زید جنوب است و واجب است بر هر جنوبی غسل جنابت. نتیجه این قیاس آن می شود که بر زید غسل جنابت واجبه. پس این قاعده ای که شما ذکر کردید برای مسئله اصولی، این ضابطه در حکم کلی نسبت به حکم جزئی نیز صادقه. حکم کلی فقهی وجوب غسل جنابت، حکم جزئی وجوب غسل بر خصوص زید جنوب. این حکم جزئی نیز از قیاسی ثابت میشه که کبرای اون قیاس خودش حکم فقهیه. پس باید بگیم که احکام کلی فقهی نیز جزء مسائل علم اصوله، در حالی که این حرف قطعا غلطه. یا بهتر قاعده فقهی، مثلا شک داریم که آیا بیع فاسد موجب زمان مشتری برای مبیع و زمان بایع برای ثمن می شود املا؟ بین من و شما یک بیع فاسدی حاصل شده، آیا حالا که بیع فاسد بین من و شما حاصل شد و به صیغه مثلا فارسی ما گفتیم فروختم خانه را به 10 میلیون تومان و فرض کردیم بیع فارسی فاسد باشه، آیا در این بیع فارسی من ضامن مبیع خواهم شد و شما ضامن ثمن من هستی املا؟ اینجا ما در بیع فاسد بحث می کنیم، بعد در مقام اثبات زمان و حکم شرعی ضامن بودن تمسک می کنیم به قیاس، یک قیاس و صغرا و کبرایی. میگیم بیع اونا بیع الفاسد و کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. قاعده کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده قاعده فقهی است. از این قاعده فقهی استخراج می کنیم زمان را در بیع فاسد. پس یک حکم شرعی که عبارت است از زمان در بیع فاسد، این حکم شرعی را به وسیله قاعده فقهی که قاعده کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده است، به وسیله این قاعده فقهی حکم زمان در بیع فاسد را اثبات می کنیم. پس این هم باید داخل در مسئله اصولی باشه، چون شما فرمودید مسئله اصولی عبارت است از مسئله ای که به وسیله او و به وسیله صغرا و کبرای او حکم فقهی اثبات میشه، میگیم وجوب غسل بر زید جنوب به برکت حکم فقهی ثابت شد و آن اینکه یجب الغسل علی کل جنوبین و همچنین زمان در بیع فاسد به وسیله یک قاعده فقهی ثابت شد و آن کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. پس ضابطه ای که شما برای تشخیص مسئله اصولیه گفتید، این ضابطه نقض داره، نادرافع اغیار نیست. برای اینکه مسئله فقهی و یا قاعده فقهی نیز از او هم حکم فقهی اثبات میشه، پس چطور است که شما تعریف علم اصول مسئله اصولی را به قیاس را که نتیجه اون قیاس حکم است اثبات کردید؟ این سؤال اول. جواب این است که اما نسبت به حکم جزئی، این اصلا داخل در مورد بحث ما نیست، زیرا مسئله اصولی نتیجه اثبات حکم کلی فقهی است نه حکم جزئی. یعنی نتایج مسائل اصولی وجوب غسل بر زید یا عمد یا وجوب صلات جمعه بر کربلای تقی و کربلای حسن نیست، نتیجه مسئله اصولی پیوسته اثبات حکم کلیه. ما از حجیت ظواهر اثبات می کنیم که واجب است کلی تیمم به نحو وجوب کلی بر فاقد الماء، میگیم تیمم واجبه به مقتضای آیهی که دیروز خوندیم ان لم تجدوا ماء فتیمموا، باز به مقتضای ظهور الفاظ میگیم واجب است زکات در نه چیز و غیر این نه چیز زکات در او واجب نیست. پس یک فقیه و اصولی هیچ وقت استنباط و حکم جزئی نمی کنه و مسائل اصولی نتیجهش حکم جزئی ابدا نیست، بلکه پیوسته مسائل علم اصول که در صغرا یا کبرای دلیل قرار میگیرند نتیجه مسئله حکم کلی فقهی است. پس بنابراین وجوب غسل جنابت بر زید یا وجوب زکات بر کربلای تقی که به حد نصاب رسیده است، این داخل در مسائل کلی فقهی نیست. پس در این مورد که روشن تطبیق احکام کلی فقهی بر مسائل جزئی و افراد خارجی، این از دایره استنباط احکام به کلی خارج و جزء نتایج علم و اصول ابدا نیست. این که بره کنار، اما قاعده فقهیه، آری ما بسیاری از احکام کلی را از قواعد کلی اثبات می کنیم. مثلا همونطور که به عرض رسید، میگیم بیع فاسد زمان آوره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. میگیم هبه فاسد زمان نداره بر متهم. چرا؟ چون کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. همانطور که در هبه صحیح زمان نیست، در هبه فاسد هم زمان نیست. چرا؟ برای قاعده کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. یا میگیم هرگاه بعد از ورود در رکوع شک شد در قرائت حمد و سوره، به این شک اعتنا نشه، چه در نماز زید یا نماز عام، چه در فرادا، چه در جماعت، چه در قصر، چه در تمام. به طور کلی میگوییم هرگاه در قرائت هم شک شد بعد از این که مکلف وارد رکوع شد، میگیم به این شک نباید اعتنا کرد. یک حکم فقهی کلی و اون عدم اعتناء به شک بعد از ورود در رکوع. مستند این چیه؟ باز یک قاعده فقهی است به نام قاعده تجاوز. کلما جاوزت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. اگر بعد از دخول در جزئیش شک در جزء قبل شد، به این شک نباید اعتنا کرد. حالا ما یک قاعده کلی داریم به نام قاعده تجاوز. از این قاعده تجاوز استخراج میشه شک در هم بعد از ورود در رکوع، استخراج میشه شک در رکوع بعد از ورود در سجود، استخراج میشه شک در سجود بعد از قیام به رکعت بعد. درست است که همه این شکوک احکام کلی هست و راه اثباتش یک قاعده فقهی است به نام قاعده تجاوز. سؤال: آیا قواعد فقهی مثل قاعده تجاوز و فراق یا مثل قاعده کلما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، یا قاعده کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، آیا این قواعد فقهی که از اونها احکام کلی اثبات می شود، آیا اینها نیز جزء علم و اصولند یا خیر؟ جواب اینکه خیر، اینها نیز داخل در مسائل علم و اصول نیستند. چرا؟ دقت کنید. برای اینکه مسئله اصولی ازش استنباط و حکم فقهی میشه، ولی قاعده فقهی از او تطبیق حکم فقهی میشه. فرق است بین تطبیق و بین استنباط. مثلا میگیم حجیت خبر ثقه، از حجیت خبر ثقه استنباط می شود وجوب غسل جمعه. اخبرنا زراره قال قال الصادق علیه السلام اقتسل للجمعه. میگیم در اینجا اقتسل للجمعه این امر ظهور در وجود داره، از طرفی ثابت شده در علم اصول که قول عادل حجت. دقت کنیم هیچ یک از این دو مسئله، یعنی ظهور امر در وجود با دوم حجیت قول ثقه به اعتبار قول ثقه، هیچ یک از این دو مسئله فقهی عملی نیست. نه حجیت قول ثقه مسئله فقهی عملی است و نه ظهور امر در وجوب مسئله فقهی عملیه. اما ما از این دو مسئله اصولی، یک الامر ظاهر فی الوجوب، دو کل ما اخبر الثقه فهو حجتون، از این دو مسئله اصولی استنباط می کنیم که پس قول زراره که قال الصادق اقتسل للجمعه، استنباط می کنیم حکم فقهی کلی را و اون عبارت از وجوب غسل جمعه باشه. پس وجوب غسل جمعه حکم فقهیه، اما نه حجیت امر در نه ظهور امر در وجوب حکم فقهی است و حکم عملی الهی است، نه حجیت قول ثقه حکم عملی فقهی است. اما از این دو مسئله اصولی استنباط می شود وجوب غسل جمعه که حکم فقهیه. اما به خلاف قاعده تجاوز، قاعده تجاوز خودش یک حکم فقهی است و آن اینه که امام صادق فرمود یا زراره کل ما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. ای زراره و ای مسلمانها، هرگاه در جزء عملی شک کردی، پس از این که در جزء بعد وارد شدید به شک اعتنا نکنید. این یک حکم کلی است و آن عدم لزوم بازگشت و جواز اکتفاء بعد از تجاوز، این یک حکم فقهی است، ولی شما تطبیق کردید برای کسی که شک در حمد کرده و وارد در رکوع شده، یا شک در رکوع کرده و وارد در سجده شده. این تطبیق قاعده فقهی است بر موردی که مسئله شک در رکوع بعد از ورود در سجود، تطبیق و انطباق غیر از استنباط. و همچنین ما یک قاعده حکم الهی داریم، وان اینه که هر معامله ای که در صحیحش زمان باشه، در فاسدش هم زمان هست. زمان حکم شرعیه، و در این قاعده حکم شرعی برای همه عقود فاسده ثابت شده. حالا شما میگید این حکم کلی که در همه عقود است تطبیق میکنید بر بیع، میگید پس بیع فاسد هم زمان درش هست، چون که در بیع صحیح زمانه. این میشه جزء مسئله فقهی، ولی تطبیق شده قاعده فقهی بر موارد متفاوت مختلف. پس معلوم شد مسئله اصولی مسئله ایست که از او استنباط و حکم فقهی عملی میشه، ولی خود مسئله اصولی اصلا حکم عملی شرعی نیست. در صورتی که قاعده فقهی خودش حکم فقهی عملی است، ولی بر موارد متعدد تطبیق میشه. تطبیق قاعده تجاوز بر رکوعی و سجود بعد از شک، و تطبیق قاعده زمان بر بیع فاسد، این مسئله را اصولی نخواهد کرد. پس جمع درست است که در قاعده فقهی نیز قاعده فقهی کبرا قرار میگیره برای شک در حمد بعد از ورود در رکوع، برای شک در رکوع بعد از دخول در سجود. حال اینما حصل الشک ولأی رجل حصل الشک، اما این تطبیق نامش استنباط نیست. پس فرق است بین مسئله اصولی که از مسئله اصولی استنباط و حکم شرع میشه، ولی خود مسئله اصولی حکم فقهی عملی نیست، و بین قاعده فقهی که از قاعده فقهی استنباط نمیشه زمان بیع فاسد، بلکه تطبیق میشه قاعده کبرای کلی بر مورد جزئی که مثلا زمان در بیع فاسد باشه. خب پس تا اینجا ثابت شد که مسئله اصولی همانا مبادی تصدیقیه احکام فقهیست، اون هم مبدأ آخر که در قیاس استنباط حکم فقهی قرار میگیره، نه در تطبیق حکم فقهی بر موارد مختلف. پس روشن شد سه چیزه: یک مسئله کلی فقهی که بر موارد جزئی تطبیق میشه، دو قاعده فقهی که بر موارد کلی دیگر منطبق میشه، سه مسئله اصولی که خود حکم فقهی نیست ولی به برکت او استنباط حکم فقهی میشه. بر این اساس قواعد فقهیه از مسائل علم و اصول خارجند، گرچه اصولیین قاعده فراق و قاعده تجاوز و اصالت الصحه را استطرادن در علم و اصول آورده اند، ولی واقع امر اینه که اینها مسئله اصولی نیستند. صلی الله علی محمد.